أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وذل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم بما يشعرون. یکی از تفاوت‌های مهم بین دنیا و آخرت همون فرقی که بین نشأه حجاب و نشأه کشف حجاب و رفع حجاب است. در نشأه حجاب انسان با تفکر عقلی احتجاج می‌کند، با تفکر عقلی حرف می‌زند. در نشأه کشف و رفع حجاب با شهود و معاینه سخن می‌گوید. فرق بین غیب و شهادت این است: انسان که در نشأه غیب زندگی می کند، اگر بخواهد از ماورای غیب سخن به میان بیاورد، یا تحقیق است یا تقلید، یا روی استدلال های عقلی حرف می زند، یا کسی که اهل تفکر عقلی نیست حرف یک محقق را تقلیدن می پذیرد. ولی در نشأه شهود جای استدلال نیست، چون همه چیز مشهود است. قرآن کریم سخن ذات اقدس اله را با مشرکین در نشأه غیب و شهادت چنین ترسیم می کند. می فرماید در دنیا که نسبت به معارف عالم غیب است، یعنی حقایق از دنیا غائب است و محجوب است، خدا برای اثبات توحید و نفی شرک برهان قائم می کند و از اونها برهان طلب می کند. برهان خود را به این صورت ذکر می کند: دو کان فیه معالیتون الا الله لفسدتا، که بازگشت قیاس استثنائی به این سبک است که چون لکن تالی فالمقدم و باطل. و از مشرکین برهان طلب می کند به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرماد به اونها بگوید هاتو برهانکم ان کنتم صادقی. ولی وقتی قیامت فرا رسید، صحنه سؤال و جواب به استدلال عقلی نیست. خدا از اونها برهان طلب نمی کند. می گوید این آلهه و ارباب شما کو کجان؟ نمی گوید به چه دلیل شما مشرکی؟ به چه دلیل برای خدا شریک قائلید؟ تا یکی بگوید ها اولای شفعا اونا عند الله، یا دیگری بگوید ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. در نشأه شهادت میگن کو کجاست؟ تو نشأه غیب است میگن به چه دلیل؟ شما اگر خواستید بحث فقهی، اصولی، تفسیری، کلامی، فلسفی بکنید، میگه چرا؟ اون میگه چون. اما اگر شما در باره این لوازم و تحریر دستتون خواستید حرف بزنید، با هم اتاقتون خواستید بگوید این کتاب کجاست، این دفتر کجاست، این خودکار کجاست، دلیل قام نمی کنید، میگید کو کجا، چون همه مشهود است. اگر خواستید درباره مطلب علمی بحث بکنید، این مطلب فقهی را که برهم شیخ رضوان الله در مکاسب یا در رسائل فرموده، بخواد بحث کنید، میگوید چرا؟ اون میگوید چون. استدلال عقلی است. ولی اگر درباره خود کتاب خاصی حرف بزنید، میگوید این کتاب کجاست، کو، چون مشهور شماست. در قیامت سخن در این نیست که خدا برهان قام کند که توحید حق است به شرک باطل، چون یوم ازن یوفیهم الله دینهم الحق و یتبین لهم ان الله هو الحق المبین. در مشهد شهود جا برای فکر و برهان نیست. به همین معیار لازم نیست برهان قام بشود که شرک باطل است، چون ذل عنهم ما کانوا یفترون، شرک گم می شود.
نه اون چوب گم بشود، اون چوب سوخته می شود، اون سنگ سوخته می شود. انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، عابد و معبود کلاهما فی النارن، یعنی اون احجار وثنی و صنمی او هم سوخته می شود، خود صنمی و وثنی هم سوخته می شود، احجار صنم و وثن هم سوخته می شود، بت پرست هم سوخته می شود. انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، اینا حسبای جهنم. خب پس این بت گم نشد، یعنی این سنگ گم نشد، این چوب گم نشد، بت بودن او گم شد، رب بودن او گم شد، مثل سراب. خب وقتی انسان در یک مشهدی قرار گرفت که همه چیز عیان است، نمیگوید چرا، میگوید کو. لذا خدا در قیامت مشکین را که احضار میکند میفرماید بت‌های شما کجان، کو. نمیگوید به چه دلیل بت پرستی حق است. خیلی فرق است بین سخن دنیا و آخرت. در دنیا چون همه در حجابی، اینا معقولات است، باید برهان اقامه بشود، توحید حق است، شرک باطل است، اینا که محسوس نیست، مشهود نیست. اون که اهل کشف و شهود است، طوبی له و حسن و مآب، او از این احتجاجات رهیده است. او میگوید ما کنت اعبد ربا لم اره. در بین اوهدی اولیای هم چه کسی پزدن از اوساط ناس پیدا می شود. اون که می گوید لم اعبد ربا لم اره، یا ما کنت اعبد ربا لم اره، بعد می گوید لا تدرکه العیون و مشاهدت الابصار بل تدرکه القلوب به حقائق الایمان، این برهان قامه نمی کند. کسی در اون مشهد رسیده است، حق را با چشم جان می بیند، بسنان شرک برای او محسوس است. ولی کسی به اون حد نرسیده است، با تفکر کلامی و حکمت زندگی می کند، او برای حقانیت توحید برهان قائم می کند، برای بطلان شرک دلیل قائم می کند. در دنیا ذات اقدس اله برای حقانیت توحید برهان قائم می کند، برای بطلان شرک برهان قائم می کند، بعد از مشکین دلیل طلب میکند، هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. این مال نشئه دنیا که همه این حرفها جز معقولات است. ولی وقتی به قیامت رسیدیم فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، همه این پرده ها کنار رفت، یوم تبل سرائر شد، این حجاب و غیب به شهادت تبدیل میشود. در نشئه شهود جا برای استدلال نیست، فقط جا برای آن است که کجاست، کو. خدا در قیامت از مشرکین که حساب طلب می کند، اونها را به محاسبه دعوت می کند، می گوید اربابتون کو. نه به این دلیل شما خلاف می رفتید باید الان جهنم بروید. از اونها سوال می کنند به این که امروز که هرچه هست مشهود است، چیزی نیست که موجود باشد و مشهود نباشد. اگر بت‌های شما بودن کو؟ میبینن ول عنهم ما کانوا یفترون. یه مش چوب‌ها افتادن اونجا، یه مش سنگ‌ها افتادن اونجا، یه سلسله فرشتگانن که فرشته بودنشون روشن است، یه سلسله بزرگانن مثل عیسی مسیح سلام الله علیه و مانند اون که قداست اون هم روشن است. نه عیسی مسیح و امثال عیسی مسیح ربن، نه فرشتگان ربن، نه اون سنگ و چوب ربن، هیچ کدام رب نیستن. و ول عنهم ما کانوا یفترون. خب میبینید نحوه استدلال و سؤال جواب خیلی فرق میکند. در قرآن میفرماید دلیل عقلی ما روشن است، دلیل عقلی شما چیست؟ در قیامت میفرماید به این که یوفیهم الله دینهم الحق، تا ببینن ان الله هو الحق المبین، میبینن. بعد به مشرکین فرمود که بت‌های شما کجا، ببینن گم شده است. اون روز سخن شهود است نه سخن عقل و فکر، بالاتر از عقل و فکر است. بله این تبیین همه منسی بودن است. اینا هم میگن به اینکه ما چرا کوریم، خدا میفهمد به اینکه شما کور بودید الان کوریتون روشن شد، ما که شما رو کور نگردیم. چیزی که برای اونها مجهول بود الان تبیین میکند. فرمود اینا میبینند به اینکه همه اعضا و جوارح رو دارن، اعضا و جوارحشون با اینهاست ولی کورن. تعجب میکنن که کورن. چجوری کورن؟ یه کوری که شعله رو میبینه اما جناتون تجریم تحت اهل انها رو نمیبینه، کفار و مشکین رو میبینه اما اولیا رو نمیبینه. اینجور کوره، نگه چشمش بسته است. همین کسی که کور است به نحشر هم یوم القیامت اعما، همین کس میگه ربنا ابصرنا و سمعنا، این همه امواج آتش دارن میبینن اما اولیا رو نمیبینن. بهشتی که بوش فاصله 500 فرسخ، اونم فرسخ قیامت، بوش میرسه به شامه اینها نمیرسه. نه اینکه اینا کورن، یعنی چشمشون بسته است. اینا نسبت به جهنم هر چی که آدم رو منزجر میکنه اینا رو میبینه، هر چی که آدم رو مسرور میکنه اینا رو نمیبینه. در دنیا چی جور بودم؟ در دنیا مسجد و مراکز مذهب و اولیای اله را نمیدیدن، یعنی با اونها رابطه نداشتن، اماکن فساد رو خوب میدیدن، تبهکارا رو میدیدن. در قیامت هم همین جوره. همین کورها میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، همین کوروکر اینها که سمون بکمون امیون فهم لا یرجعون فهم لا یعقلون، در دنیا صدای حق را نمیشنوند، در دنیا مناظر حق را نادیده میگیرن، همینها در قیامت فقط جهنم را میبرند و زفیر و شهیق جهنم را هم میشنوند. این چه نیست که واقعا کور باشن هیچ جا را نبینن که، وگرنه نمیگفتن ربنا ابصرنا و سمعنا. و ذات اقدس اله هم در قیامت فرمود ما آتش نشون اینها میدیم که میگیم که الیس هذا بالحق، قالوا بل، فرمود این آتش نیست، افسحر هذا، میگن بله این دیگه آتش. خب از این طرف اولیای الهی کرن، یعنی اون زفیر و شهیق جهنم را نوشته من لا یسمعون حسیزها و هم فی مشتهد انفسهم خالدون، اون صدای قرش رو، اون خروش جهنم رو که تکاد و تمیز و من الغیز، مؤمنین اصلا نمیشنون. لا یسمعون حسیسها، همونطوری که این گوش در دنیا غیبت نمیشنید، تهمت نمیشنید، آهنگ حرام نمیشنید، اون روز این حرفا هم نمیشنون. این طور نیست که مؤمنین کر باشن که، هم مؤمنین سمیع و بصیرن هم کافران سمیع و بصیرن، منتها کافر سمیع و بصیر جهنم و جهنمی هاست، مؤمن سمیع و بصیر بهشت و بهشتی هاست. وگرنه کور که در قیامت نیست. خب احجار برای اینها فرق نمی کند، منتها برای اینکه مشرکین را بیشتر برنجانن یا عذاب روحی بر اینها تحمیل کنن، عابد و معبود کلاه ما را فی النار می برن، وگرنه سنگ برای او فرق نمی کند. الان همه این سنگ های تنور هم مسبحات لله هست، او وظیفه خود را انجام میدهد، هر کاری که به سنگ بگویند برای او یکسان است. این چنین نیست که حالا سنگی را اگر ببرن یه جایی او را رنگین کنند برای او لذیذ باشد و او را سنگ تنور ساخته باشند برای او دردناک باشد، این چنین نیست. او اونجا هم اهل تسبیح است، اینجا هم اهل تقدیس، منتها رنجی است برای خود بسنی و سنوی، یعنی بت پرست. خب بنابراین در قیامت سخن از شهود است، استدلال نیست، برای اینکه وقتی از غیب به شهود رسید جا برای استدلال نیست. این صحنه را ذات اقدس اله ترسیم میکنه. یه بیانی رو امینالاسلام رضوان الله علیه در مجمع دارد که خب بعضی هم برابر همون تفسیر کردن. مرحوم امینالاسلام در مجمع دارد به اینکه وقتی ذات اقدس اله از مشرکین سوال کرد، بعد تمود به اینکه ذل عنهم ما کان یفترون، اونگاه سوال کرد به اینکه اون آلهه شما کجاست، اونا گفتن والله ربنا ما کننا مشرکین، در آیه بعد دارد که انظر کیف کذبوا علی انفسهم. این انظر را مرحوم امین الاسلام این چی معنا کرده که خداوند این قصه را در دنیا برای پیغمبر بیان کرد اولا، بعد فرمود که مشرکین در قیامت شرک می‌ورزند، کذب دارند و دروغ می‌گویند، ثانیا بعد به پیغمبر فرمود نگاه کن به اخبار من که من از افترای اینها دارم خبر میدم. و این انظر یعنی اعقل وفهم، برای اینکه اسرار قیامت که دیدنی نیست. خیلی فاصله است معنای آیه با اون چه که امین الاسلام گفته. آیه ترسیم صحنه قیامت است. یعنی در صحنه قیامت ما اینا را حاضر میکنیم، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که شهید همه اینهاست، به شاهد همه اینهاست، حاضر است به جناب که علها اولاء الشهید. در محضر این شاهد ما این مجرمین را حاضر میکنیم، میگوییم به این که اون چه که شما میپرستیدید چی شد؟ اونا میگن والله ربنا ما کنا مشرکین. اونگاه خدا به پیغمبر فرمود انظر، نگاه کن چیر اینا دارن دروغ میگن، تو عالمی بینه که دروغ میگم، من تو شاهدی صحنه بودی، تو میدانستی میدیدی اونا مشرکن، الان اینا دارن دروغ میگن. این ترسیم صحنه قیامت هست. این انظر هم به معنی خودشه، یعنی اشهد، نه اینکه انظر یعنی اعقل وفهم بفهم که من دارم خبر میدم از افترای اینها یوم القیامه. اینطور نیست، کل این جریان هم مال صحنه قیامت است. و یوم نحشرهم، این یوم منصوب است و مفلوفی هست، ناسبش همه اینها، یوم نحشرهم ثم نقول ثم کذا ثم به تو میگویم انظر، یعنی در اون روز این صحنه ها اتفاق میفته، نه اینکه الان توی پیغمبر بفهم که من دارم گزارش میدم از احوال آینده. برای اینکه دارد انظر کیف کذب و علی انفسهم، نه کیف یکذبون علی انفسهم. آیه مبارک این است، و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاکم الذین کنتم تزعمون، بت‌ها شما کجان؟ در دنیا چنین حرفی معقول نیست، برای اینکه اونا بت‌ها رو نشون میدن میگن این بت است. در دنیا باید سوال کرد به چه دلیل اینا بتن. در آخرت اگر چیزی بت باشد و شریک خدا باشد باید ظهور داشته باشد، در حالی که میبینیم اصلا چیزی ظهور ندارد. تمام سمت‌های این سنگ و چوب مشخص می‌شود اینا چیکاره، سنگ سنگ است و چوب چوب. نظیر کاری که موسی کریم سلام الله علیه کرد به تعبیر بعضی اهل تحقیق و معرفت، که وقتی عصا را انداخت اون صحنه ساحران صحنه چوب و عصا شد. یعنی قبل از اینکه موسی کریم سلام الله علیه عصا را به دستور خدا بیندازد، سحره فرعون سحر و اعین الناس و از ترهبوه و جاءوا بسحر عظیم، این میدان شد یه میدان مار. اونا یخیلوا الیهم من سحرهم انها تسعا من حبالهم و اسیهم، از حبلها و چوبها مارهای فراوانی را در چشم تماشاگران نشون دادن. تماشاچیان که اطراف میدان مناظره و مسابقه صفرسته بودند، دیدن در این میدان مارهای فراوان جنب و جوش دارد. وقتی موسی کریم سلام الله علیه به اذن خدا این عصا را انداخت، عصا سحر را بلعید نه چوب و عصاها را، فرمود تو القا بکن تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتا. تلقفو این عصای تو ما صنعوا را، ما صنعوا سحر بود، ما صنعوا که چوب نبود، ما صنعوا که تناب نبود، این تناب و چوب را اینا به صورت سحر در آوردن. این عصای تو سحر را باطل می کند نه چوب ها را می خورد نه تنابها را بیخورد. اونگاه وقتی این عصا القا شد، تماشاچیان دیدن که یک مار قوی است تو میدان در حرکت میکنه، یه مقدار چوب و تنابم افتاده اونجا. همه اون مارهای ظاهری و همه اون افعیهای ظاهری یا اژدهای ظاهری به صورت یک سلسله چوبا و عصا در آمد. فهمیدن دیگه سحر باطل شد نه چوب. الان اون چه که پیشه بت پرستا محترم است، ربوبیت دروغین این بت هاست که این بت ها را به صورت رب میبینن. البته این چوب ها و این سنگ ها را به صورت اون ارباب تراشیدن، اول تمثیل بود بعد تجسیم بود، بعد کم کم خود اینها پیش عوام ها قداستی پیدا کردن، یا ستاره ها را یا ملائکه را یا بزرگان از بشر را مؤثر می دانستن. بعد برای اینکه اونها را از نزدیک مثلا احساس کنن ادراک کنن، شبیه اونها را پیکره های مجسمه های شباهت اونها ساختن به این مجسمه ها رو تکریم میکردن، وگرنه نمیگفتن خود این چوب ها در عالم اثر دارد. بعد کم کم پیش عوام ها خود این چوب ها قداستی پیدا کرد که قرآن در این زمینه بین عوام هاشون فرمود الهم ارجل و یمشون بها، الهم ایدن یبتشون بها، آیا اینا دست دارن، اینا پا دارن؟ با هر کسی به اندازه فکر او قرآن احتجاج میکند. اون یه روایت تامی نیست، برفرضم باشد معناش این نیست که جریان است موسی این چنین بود. به هر تقدیر اون چی که در قیامت ظاهر می شود این است که سمتی که برای این چوبها یا برای این تنابها یا برای این سنگها بود، اون سمت رخت بربندد. همون طوری که برای افراد عادی ثابت است که این چوب مطبخ اینها بی اثر است و این سنگ لای دیوار اینها بی اثر است، اینا رب نیستن، برای مشرکین هم روشن می شود که همون چوبها و همون سنگهایی که تراشیدن اینا هم مثل همین چوب آشپزخونی اینها و همین سنگ لای دیوار اینها، ربوبیت اینها آب می شود، خلاصه سراب در میاد. ایشون خیال کرده این عنصر را خدا در دنیا به او میگوید، ولی اینکه این ترسیم صحنه قیامت است، یعنی در صحنه قیامت ذات اقدس اله مشرکین را حاضر میکند، فرمود یوم نحشرهم جمیعا، اینا را که به محکمه دعوت میکند با پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمود وجعنا بک علی هؤلاء شهیدا، شاهد را در محکمه دعوت میکند، اونگاه با حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم اونها را به محاکمه دعوت میکنن، چون شاهد باید حضور داشته باشه. در حضور شاهد از متهم سوال میکند به اینکه این بت‌هایی که شما میپرستیدید به ربوبیت اونها معتقد بودید کو؟ اونها میبینن گم شد. گم شد نه اینکه در جای هست اینا نمیبینن، بتیت اونها گم شد، وگرنه در مشرق عالم باشد یا مغرب عالم باشد اینا میبینن. و بسیار کل یوم حدید، مثل یخی که آب بشه دیگه آبی نیست. اگر کسی به دیگری بگوید این یخ تو آفتاب تموز نگذار آب می شود، و اگر حرف گوش نده چند ساعت این یخ تو آب بذاره بعد یخ آب بشه، میگه یخ کو؟ قبلا باید استدلال بکنه، بگه این در برابر حرارت قدرت مقاومت ندارد، این که سنگ و چوب نیست بماند، این باید دلیل اقامه بکنه، طبق فلون دلیل یخ در برابر آفتاب نمیمونه. اما وقتی یخ آب شد دیگه دلیل نمیخواد، میگن کو؟ در قیامت برای بطلان شرک دلیل نمیخواد، چون هرچه هست روشن میشود، میگن کو؟ نه اینکه به چه دلیل شرک باطل است، به چه دلیل توحید حق است. توحید که خودش نشون داد، شرک جایی ندارد، نه اینکه هست و پنهان است، چون اگر باشد فرمود به اینکه کل این محدوده که برچیده میشود، هر تل ماهوری، تپه ها و سنگ ریزه ها و انباشته ها و کوه ها، همه اینها کوبیده می شود، قای سفسف می شود. و یزرها آن سفسفن لا ترافی ها عوجا ولا امتا، قا وقتی کلمه سفسف مؤکد او شد یعنی بیابان باز مستوی، قیعه قای همشه بیابان رو میگن، سفسف همون قای رو میگن که هیچ بردستگی نداره، یه سانتی دو سانتی تپهی تلی پاگیری هیچ نداره، چنین قای رو میگن قای سفسف. خب پس چیزی نیست که انسان خودش رو پشت دامنه کوه پنهان کنه. چشم بینندم که تا بخواهد تیز است، حدت دارد تا بسر کل یوم حدید. وقتی چشم حدید و تیزبین باشد، صحنه‌ام صاف باشد، پس هرچه هست دیده می شود. لذا شرمنده در قیامت نمی تواند خود را کنار کوهی، دامنه تپهی، پشت دیواری پنهان کند، علن است. خب اگر صحنه صحنه شهود است، در صحنه شهود محور احتجاج این است که اگر هست کو، نه به چه دلیل هست. اون به چه دلیل هست مال دنیاست. باید کل این صحنه را ذات اقدس اله در قیامت ترسیم میکند، در حضور شاهد یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشرکان را احضار میکند، از مشرکین سوال میکند آلهه شما کو؟ اونا میگفتن ما آلهه‌ای نداشتیم، اونگاه به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ببین چی رو دن دروغ میگن، اینا آلهه داشتن، تو به اینها میگفتی عینکم تشهدون ان مع الله آلهه اخرى، اونا به تو میگفتن که ما همه آلهه رو رد کنیم برای یه اله، ما سمعنا بهذا فی الملت الاخره ان هذا الاختلاق. ببین چی جور بر خودشون دروغ گفتن. خطوط کلی قرآن باید مشخص بشه، بعد روایت رو عرضه کنیم بر قرآن، وقتی مخالف و مباین قرآن نبود میشه حجت، وقتی حجت شد حدود قرآن رو یعنی تقیید اطلاق، تخصیص عموم، قرینه بودن و مانند اون رو روایات به عهده داره. حالا یه روایتی تفسیر نورالسقرین هست که مبسوطش رو تفسیر برهان هست، اون روایتی که از نورالسقرین آمده اون روایت این معنا را نمی فهماند که از اون معنا استفاده شده، چون گاهی گفته می شود به این که اون چه از روایت برمی آید این است که صحنه قیامت یک طور نیست، یک موتن نیست. در بعضی از مواطن، یعنی مواطن اولی، مشرکین شرکشون را انکار می کنند، بعد در مواطن بعدی اقرار می کنند، مثل دنیا که در دنیا اول یک متهم انکار می کند، وقتی مدارک جرم کاملا زنده شد و انباشته شد و اون دید دیگه نمیتواند انکار بکند، اقرار میکند. در قیامت هم اول این مشرکین انکار میکنند، میگن ما مشرک نبودیم، وقتی پرونده شرکشون شواهد مشرک بودنشون به نصاب رسیده است اون وقت اقرار میکنند. این که در آیه محل بحث آمده مشرکین میگن ما کنا مشرکین، این مال اوائل و بعضی از مواقف قیامت است، وگرنه در مواقف دیگر اینها اقرار دارند. این جواب اون اشکالی که قبلا طرح شد که قیامت که نشأه شهود است چگونه اینها میگویند ما مشرک نبودیم، چنین جواب میدن که در قیامت گرچه نشأه شهود است ولی اوائل اینها انکار میکنن، اواخر اقرار میکنن. این توجیه را از یه روایتی که تفسیر نورالسقرین از وجود بارکست امیر سلام الله را نقل کرده است استفاده میکنم، در حالی که اون روایت معناش این نیست. اصل روایت رو بخوانیم، مبسوط این روایت در تفسیر شریف برهان هست، اما مختصری از این در تفسیر نورالسقرین. تفسیر نورالسقرین جلد اول صفحه 708 این است: فی کتاب توحید ان امیر المؤمنین علیه السلام فی حدیث طویل. حدیث مبسوط است، کسی آمده خدمت حضرت امیر سلام الله علیه عرض کرد که قرآن دارای موارد اختلافی است معاذ الله، و اگر کلام خدا بود که اختلاف نداشت، چندین جای قرآن است که با یکدیگر ناهماهنگ است، یکم جریه همه قیامت ذکر میکند. اونگاه حضرت پاسخ داد که اگر آیات در باره قیامت مختلف است، چون مواقف و مواطن قیامت مختلف است، یذکر فیه احوال اهل المحشر و فیه یقول علیه السلام این چنین ثم یجتمعون فی مواطن اخر، یعنی اهل محشر رو در مواطن دیگر جمع میکنن، فیستنتقون فیه، در اون موطن اینا رو استنتاق میکنن، به حرف میارن. وقتی که مشرکین در اون موطن استنتاق حضور پیدا کردن میگوین والله ربنا ما کنا مشرکین، ما مشرک نبود. اونگاه فیختم الله تبارک و تعالی علی افواههم، خداوند دهن اینها رو میبندد، مهر میکند که الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم. اونگاه فیختم الله تبارک و تعالی علی افواههم و یستنطق الایدی و الارجل و الجلود فتشهدوا بكل معصیت کانت منهم. اونگاه دست ها و پاها و پوست ها و جوارح دیگر هر معصیتی را که انجام دادن شهادت می دهن. ثم یرفع عن السنتهم الختم فیقولون لجلودهم لم شهدتم علینا قالوا انتقنا الله الذی انتق کل شیء. رو این بیان سه موتن در اینجا ذکر شد. در یک موقف و در یک موطن از مشرکین سوال میکنن شرکتون چی شد، اونا میگوین والله ربنا ما کنا مشرکی. در موطن دیگر دهن اینها را میبندن، از اعضا و جواره سخن میخواهن، اونا را استنتاق میکنن، اعضا و جواره هر کدام معصیت دیگر کردن شهادت میدن، یعنی ثابت میکنن که این شخص مشرک بمانند. در موطن بعدی و موقف بعدی و مرحله بعدی این مهر را از دهن اینها بر می دارن. این دهنشون بسته بود، حالا باز می شود، می توانن حرف بزنن. وقتی که توانستن حرف بزنن به اعضا و جوارحشون اعتراض بکنن که چرا علیه ما شهادت دادی؟ خب پس اونجا که مشرکین می گوین ربنا ما کنا، مال بعضی از مواقف است، اونجا که اقرار میکنن مال موطن دیگر است. خب میبینید نه روایت ای رو میکرد و نه جواب اشکال این است. روایت میگوید به این که اینها چه اول چه آخر دروغ میگوین. اون چی که روایت میگوید این است که مشرکین یه آدم دروغگو و اعتراضگرین، چه اول چه آخر. اول که دروغ میگن، وقتی دهن اینها را بستن اون اعضا و جوارح راست میگن نه مشرکین. اصل اشکال این است که صحنه قیامت که صحنه شهود است دروغ راه ندارد. اومد کسی جواب بدهد بگوید به این که در اوائل قیامت دروغ میگن ولی وقتی خوب روشن شد راست میگن، در حالی که این روایت او رو نمیفهماند. این روایت میگوید اول دروغ میگن آخرم اعتراض میکنن. اول دروغ میگن میگن ما کنا مشرکین، وقتی دهن اینها را بستن اعضا و جوارح راست میگن نه خود انسان. بعد در مرحله سوم وقتی دهن اینها را باز کردن به اعضا و جوارح اعتراض میکنن که چرا همچی شهادتی دادی. معلوم میشود که روایت نمیخواد بگوید که در یه موطنی راست میگن در یه موطنی دروغ میگن. روایت میخواد بگوید که اول دروغ میگن، بعد دهن اینها را میبندن از شهود طلب میکنن، بعد دهن اینا رو که باز کرده اینا به شهود اعتراض میکنن. پس اینا این چنینن. اونگاه سوره مبارکه مجادله که دارد یحلفون کما یحلفون لکم، اون یه شاهد خوبی است که در قیامت اینا هم باز دست از خلاف و دروغ بر نمیدارن. این شاهد بونجا رسیدیم روشن میشود که دهن غیر از زبان است. حالا مرحوم امینالاسلام و دیگران به این زحمت افتادن که چگونه جمع بکنن بین مهر شدن دهن و شهادت زبان. چون نفرمود الیوم نختم علی السنته، فرمود الیوم نختم علی افواهه. حالا به این فکر افتادن یعنی زبان رو از فضای کام بیرون میارن، بعد دهن رو مهر میکنن، زبان در بیرون فضای کام حرکت میکنن، حرف میزنن. اون یکی از توجیهات ایشونه. یا نه اگر به صورت حیوان در آمدن در این حال که دهن بستن زبانشون شهادت میداد، یک کلب با اینکه دهنش بسته از حرف نمیزند اما زبانش شهادت میداد که درنده است. اگر کسی به صورت مار و عقرب در آمده است در این حال که حرف نمیزند اما زبان او و نیش او شهادت میداد که زننده و خزنده است. یا اون هم به موطن دیگر برمیگردد. تعدد موقف یکی از محتملات است. سخن گفتن لسان در خارج فهم یکی از احتمالات است. شهادت عملی در قبال شهادت قولی یکی از احتمالات است که اون به خواست خدا در جمع بین الیوم نختم علی افواههم با تشهد و السنتهم باید بازگو بشود. فرض آن است در آیه 18 سوره مبارکه مجادله این است که فهمون یوم یبعثهم الله جمیعا فیحلفون له، برای خدا دارن سوگند یاد میکنن کما یحلفون لکم. خب این عادت کرده به دروغ. در آیات 27 بعد سوره مبارکه انعام همود بلو ترا اذ وقفوا علی النار فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا و نکون من المؤمنین. همود وقتی که آتش قیامت رو دیدن و اینا رو آوردیم لبه آتش و با متن آتش تماس گرفتن، میگن ای کاش ما به دنیا برمیگشتیم، به تدارک میکردیم و آدم صالحی بودیم. یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا و نکون من المؤمنین. در آیه 28 هم سوره انعام فرمود بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه و انهم لکاذبون. فرمود تو جهنم هم دروغ میگن، برای اینکه اگر به فرض محال که این لو برای امتناس در اینجا، چون دنیای نیست تا اینو برگردن که بساط دنیا برچیده شد، اگر بر عرض و قبضت و یوم القیامه بر سماوات و مطویات و بیمین کل نظام دنیا برچیده شد، دیگه دنیایی نیست تا اینها بیاین که رجوعشون به این دنیا میشه محال. تمود بر فرض محال اگر اینها از جهنم برگردن بیان دنیا، دوباره همون آدم های فاسد و مفسد خواهند بود. اینجا الان دارن دروغ میگن. کسی که کذب برای او بالاتر از مرکه شده فصل مقوم عمری به شرک خدمت کرده است، این به جارهی سواهان علیهم انذر تمام لمتون زرهم لای امنون، تو جهنم هم دروغ میگوید. این تمنی باطل و اونجا هم هست. بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه و انهم لکاذبون. پس معلوم میشه بعد این که گفتن والله ربنا ما کنا مشرکین، با اینکه در مشهد توحیدن دارن دروغ میگن، اما این که چطور اعضا و جوارح راست میگن، برای اینکه زبان را طبق جریان عادی خود انسان به نطق در می آورد، اعضا و جوارح حرکتش در اختیار انسان است نه ادراکش، یعنی ما اون قدرت رو نداریم که اعضا و جوارح را به حرف در بیاوریم. این اعضا و جوارح که امانت الهی در نزد ما، فقط تحریک کردن اینها مقدور ماست نه انتاق اینها. پس اینا از در انتاق در قلمرو به قدرت ما نبوده و نیست. زبان را ذات اقدس اله در اختیار ما قرار داد، برابر با اراده ما حرف میزنیم. آدم دروغگو تو خوابم که حرف میزنه دروغ میگه، آدم بددهن تو خوابم که میخواد سخن بگه فحش میگه، یا آدم لغوگو تو خوابم لغو میگه، یا آدم وارسته تو خوابم نصیحت میکنه. هر کسی تو خواب حرف میزنه برابر ملکات بیداریش حرف میزنه. تو حالت احتضارم همین طور است، تو برزخم همین طور است، تو قیامتم همین طور است. زبان در اختیار ماست، در اختیار ملکات علمی و عملی ماست، هر جور بخواهیم حرف میزنه. اما اعضا و جواره تحریکشون در اختیار ماست نه ادراکشون و کارهای علمیشون. لذا ذات اقدس اله وقتی این اعضا و جواره را بخواد به حرف در بیاره، ولو عضو یک انسان کاذب است، ولی چون به انطاق الهی دارد حرف میزند راست میگوید. جمع بین این که چگونه آدم دروغگو دستش راست میگوید همین است. آدم دروغگو زبانش دروغ میگوید چون در اختیار خود اوست، اما اعضا و جوارح دیگر که در اختیار او نیست، حرکت اعضا و جوارح در اختیار اوست، در گفتار قوه محرکه اوست، اما ادراک و فهمیدن و فهموندن که در اختیار او نیست. مثل خانه‌ای که انسان در او زندگی میکند، اتاقی که در او به سر میبرد، تحریک و تحرک این سنگ و گل در اختیار آدم است، اما کارهای علمی که در اختیار آدم نیست. لذا در قیامت این زمین یا شهادت میدهد یا شکایت بکند یا شفاعت بکند. این که در اختیار ما نیست که ما به زمین بگیم چرا علیه ما شهادت دادی. خب مگر اتاقی که انسان در او معصیت کرده شهادت نمیدهد؟ زمینی که انسان در او خلاف کرده معصیت کرده اون زمین شهادت نمیدهد؟ اون زمین کارای تحریکیش در اختیار باست، کارای ادراکیش در اختیار کسیش که انتقه کل شی. والحمدلله.